سازمان و مؤلف گزارش میگوید روسیه باید از امنیت مهاجران دفاع کرده سهم مهم آنها را در اقتصاد کشور اعتراف نماید. مؤلفان گزارش میگویند که سال 2024 حدود 3.3 میلیون نفر مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه قرار داشتند. اقتصاد روسیه به کار مهاجران وابستگی زیاد دارد، اما اخیراً آنها به شرایط‌های تهدیدآور از جمله خشونت از جانب گروه‌های ملی تندگرا و بازداشت‌های خودسرانه دوچار می شوند. این سازمان همچنین از حالت زورآوری و پایمالکنی حقوق ها از جانب کارمندان پلیس و شخصان ملکی، اینچنین قانون های نوی محدود کننده و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مقامات روسیه از جمله وکالت‌های پلیس را وسیع کرده با آنها برای اخراج مهاجران بدون قرار دادگاه اجازه دادند. اینچنین رویخط مهاجران را که مهلت عمل حجت‌هایشان به آخر رسیده است یا گذشته است ترتیب دادند. Human Rights Watch از روسیه دعوت می‌کند که سیاست تحمل ناپذیری و بیگانه ستیزی و خشونت را قبول و قانون‌های را که حقوق‌های مهاجران را ویران می‌کنند بیکار کند. این سازمان از جامعه بین المللی با شمول سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا دعوت کرده است که برای حمایت از حقوق مهاجران فشار بالای روسیه را تقویت دهند. عزیزان همراه، یادآور می‌شویم که روز 22 مارس سال 2024 با تالار کنسرتی کراکو سیتی هال واقع در ولایت مسکو حمله دهشتناک تروریستی صورت گرفته، بر اثر آن 146 نفر هلاک و باز 551 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروهی ولایت خراسان که با سازمان تروریستی دولت اسلامی رابطه دارد به دوش گرفت. در جریان تفتیشات حدود 20 نفر بازداشت شدند که بسیاری از آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. در پی این حمله تروریستی مقامات روسیه شرایط کار و بدوباش مهاجران و خصوص شهروندان آسیای مرکزی را سخت‌تر کردند و قانون‌های سخت‌گیرانه جدید را در رابطه با موضوع مهاجران در قلمرو روسیه جاری نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان مصر تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودی خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشد. پرتوی از آفتاب را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
گفته میشه نمیذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ما اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، آمریکا نمیتوانست جلو ما رو بگیره. سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی که این دلایل رو قبلا این دلایل رو گفتیم، بحث کردیم، خودمون نخواستیم. بلکه خودمون میخواستیم، اونا نمیتوانستن جلو ما رو بگیرن. تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است. یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعا این ضربه رو وارد خواهد کرد. آنچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است. مطلب بعدی توجه کنید، مطلب بعدی این است که آمریکا امروز یه واقعیتی است. امروز آمریکا در مسیر ضعیف‌تر شدنه، نه در مسیر قوی‌تر شدن. هم از لحاظ اقتصادی در مسیر ضعیف‌تر شدن، هم از لحاظ سیاسی موقعیت در دنیا، هم از لحاظ سیاست داخلی خودش، هم از لحاظ مسائل اجتماعی درون خودش، همه عوامل در حال تضعیف آمریکا. آمریکا اون قدرت آمریکای 30 سال پیش و 20 سال پیش را نداره و نخواهد هم داشت، نمیتوانه داشته باشه. اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم ها رو بر نمیده، گره تحریم ها رو کورتر خواهد کرد، فشار رو افزایش خواهد داد، مطالب جدید رو مطرح میکنن، طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنن، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد.
همراهان صمیمی، تکرار نمایش رو بشنوید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
نویسنده علیرضا محمودی، سردبیر ناهید بودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، مهرداد مهماندوست، حمید یزدانی، امیر بختیاری، علی تاجمیر، رضا عمرانی، کارگردان علی عمرانی، کارشناس محسن یار محمدی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، حکیم دهقان در نامه باستان و به شیوه داستان گفت که فریدون با یاری کاوه ضحاک رو به بند کشید و خود بر تخت پادشاهی نشست. فریدون رو سه پسر بود، دو از شهرناز و یکی دیگر جوانی برازنده از ارنواز. فریدون از میان بزرگان جندل رو برای یافتن سه دختر شایسته برای این شاهزادگان برگزید. جندل پس از پژوهش و دیدن پیدا و پنهان از سه دختر ماهروی که پدرشون شاه یمن بود آگاهی یافت و برای رساندن پیام فریدون به یمن شتافت. شاه یمن در دل با این پیوند همساز نبود. شاه یمن خواستگار فریدون رو پذیرفت و گفت باید نخست پسران فریدون رو ببینه و بعد دخترانش رو به اونها بسپاره. جندل خوشنود شد و به نزد فریدون جهاندار بازگشت تا پیام پادشاه یمن را به او بازگوید. فریدون با پسران خود سخن از رازهای نهان گفت و اونها رو راهی یمن ساخت تا عروسان خود رو به ایران بیاورند. ولی شاه یمن آزمونی سخت برای فرزندان فریدون چیده بود. او کوشید تا پسران فریدون رو به جادو از میان برداره، اما تیرش به سنگ خورد. سه فرزند برومند فریدون از نیرنگ او رهایی یافتند. شاهزادگان با سه دختر ماهروی به سمت ایران زمین بازگشته و به پیش فریدون ره سپار شدند. فریدون هم فرزندان خود رو آزمود تا شایستگی هر کدوم رو بشناسه و در خور هر کس پادشاهی و فرمان روایی تعیین کنه. نهفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را سزید. بفرمود تا لشگری برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. به تخت کیان اندر آورد پای، همی خواندندیش خاور خدای. دگر تور را داد توران زمین، ورا کرد سالار ترکان و چین. یکی لشگری نامزد کرد شاو، کشید آنگهی تور لشگر به راه. بیامد به تخت کیی برنشست، کمر برمیان بست و بکشاد دست. بزرگان برو گوهر افشاندند، همی پاک توران شهش خواندند. از ایشان چون نوبت به ایرج رسید، مرو را پدر شاه ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران. بدو داد کورا سزا بود تاج، همان کرسی و مهر آن تخت آج. نشستند هر سه به آرام و شاد، چنان مرزبانان فرخ نژاد. برآمد بر این روزگار دراز، زمانه به دل در همی داشت راز. فریدون جهاندار قلمرو حکمرانی خودش رو بین سه پسر تقسیم کرد و از بین اونها ایرج رو شایسته ترین یافت و ایران زمین رو به او بخشید. در ابتدای کار همه چیز نیک بود، تا اینکه چندی گذشت و آتش رشک و تردید بر جان سلم چیره شد. آز و نیاز او رو فرا گرفت و به ایرج رشک برد و به اندیشه های بد گرفتار شد. فریدون فرزانه شد سال خرد، به باغ بهار اندر آورد گرد. بر این گونه گردد سراسر سخن، شود ساس نیرو چو گردد کهن. چو آمد به کارندرون تیرگی، گرفتند پرمایگان خیرگی. به جنبید مرسرم را دل زجای، دگرگون تر شد به آین و رای. دلش گشته غرقه به آزندرون، به اندیشه بنشست با رهنمون. نبودش پسندیده بخش پدر، که داد او به کهتر پسر تخت زر. به دل پرز کین شد به رخ پرز چین، فرستاد زی شاه چین.
چه ویژه ما را فرا بخوانید، پرده ها را بچشید، درها را ببندید، ما را با او تنها بگذارید.
مرا بدین دایی پدر باور نیست، فریدون ما را فریفته است. این چه بخش کرده نیست؟ که گفته ایرج از ما بالاتر است و تاج کیانی باید به سر بگذارد؟ نمیتوانم بپذیرم، نمیتوانم.
برای خدمتگزاری آماده ام سرور.
میخواهم به نزد برادرم تور حاکم توران و چین بروی. هرچه سریعتر میروی و این نامه به او میدهی. میخواهم باد به گرد سام اسفت نرسد.
همان کنم که شما خواهید.
باید او را با خودم راه کنم. او را شایسته پادشاهی بخوانم نه ایرج. بدان ای شاهنشاه ترکان و چین، گسست دل روشن از بهگزین. کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. سه فرزند بودیم زیبای تخت، یکی کهتر از ما برآمد به بخت. اگر مهترم من به سال و خرد، زمانه به مهر من اندر خورد. گذشته ز من تاج و تخت و کلاه، نزیبد مگر بر تو ای پادشاه. سزد گر بمانیم هر دو دژم، که از این سان پدر کرد بر ما ستم. چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. سپارت تو را مرز ترکان و چین، که از تو سپهدار ایران زمین. بدین بخششم در مرا پای نیست، به مغز پدرم در اون رای نیست.
هیونی فرستاد و بگذارد پای، بی آمد به نزدیک توران خدا.
شتابان رسیده است و بار میخواهد سمرم.
اصل بگویید بیاید.
ای که تور،
درود فراوان سهنشاه بر شما. پیامی دارم که جز شما کسی نباید از آن آگاه شود.
نزدیکتر بیا،
تالار را خلوت کنید.
پیام ایشان در این نامه است.
تور چون پیام سلم بخواند، برا شفت با او همراه و همداستان شد.
برادرم سلم راست میگوید، این منم که شایسته پادشاه ایران زمینم. پدر به هنگام جوانی ما را فریفت و ایرج را برتر از ما نشاند.
هم اکنون این پیام را که می نویسم نزد برادرم خداوند خاور زمین برده و هشدار سازید.
فرمان فرمان شماست.
چو این راز بشنی تور دریر برا شفت ناگاه برسان شیر چون این داد پاسخ که
با شهریار بگو این سخن همچنین یاد دار که ما را به گاه جوانی پدر بدین گونه بفریفت ای دادگر درختیست این خود نشانده به دست کجا آب او خون و برگش کبه است تو را با من اکنون بدین گفتگوی بباید برویندر آورد روی زدن رای هوشیار و کردن سپاه هیونی فکندن به نزدیک شاه زبان آوری چرب گوی از میان فرستاد باید به شاه جهان به جای زبونی و جای فریب نباید که یابد دلاور شکیب نشاید درنگن در این کار هیچ کجا آید آسایشن در بسیج
فرستاده چون پاسخ آورد باز به رهنه شدن روی پوشیده راز به رفتان برادر زروم آن زچین به زهرندر آمیخته انگبین رسیدن پس یک به دیگر فراز سخن راندند آشکارا و راز سخنان سلم درباره پادشاهی تور رو فریفت و به بدسگالی کشون اون دو برادر پیکار روانه سرزمین یکدیگر کردند و در آخر به نزد همدیگر رفتند آز و رشک ورزیشون پیمانی شوم رقم زد و اون دو برای دشمنی با ایرج و پدر هم داستان شدند سپس پیکی سخنگوی و تیز رو برگزیدند و پیامی به فریدون جهاندار فرستادند سلم شرم رو کنار گذاشت و خطاب به پدر سخنانی درشت و ناشایست بر زبان راند او از موبد خردمند خواست پیام پسر رو برای پدر بازگو کند گزیدند پس موبد تیزویر سخنگوی و بینادل و یادگیر زبیگانه پردخته کردند جای سگالش گرفتند هر گونه رای سخن سلم پیوند کرد از نخست ز شرم پدر دیدگان را بشست فرستاده را گفت
رهبر نبرد نباید که یابد تو را بادگرد
چو بشنید موبد پیام درشت زمین را ببوسید و بنمود پشت ورانسان به زین اندر آورد پای که از باد آتش به جنبت زجای به درگاه شاه آفریدون رسید برآورده ای دید سر ناپدید به ابرندر آورده بالای او زمین کوه تا کوه پهنای او نشسته به دربر گران مایگان به پرده درون جای پرمایگان به یک دست بربسته شیر و پلنگ به دست دگر ژنده پیلان جنگ ز چندان گران مایه گرد دریر خروشی برآمد چو هوای شیر سپه راست پنداشت ایوان به جای گران لشکری گرد او بر به پای برفتند بیدار کاراگهان بگفتند با شهریار جهان
که آمد فرستاده ای نزد شاه یکی پرمنش مرد با دستگاه
بفرمو تا پرده برداشتند بر اسمش درگاه بگذاشتند چو چشمش به روی فریدون رسید همه دیده و دل پر از شاه دید به بالای سر و چو خورشید روی چو کافور گرد گل سرخ موی دو لب پرز خنده دو رخ پرز شرم کیانی زبان پرز گفتار نرم فرستاده چون دید سجده نمود زمین را سراسر به بوسه پسود نشاندش همون گه فریدون ز پای سزاوار کردش بر خویش جای فریدون به فرستاده نگریست و از پسران خود پرسید بپرسیدش از دو گرامی نخست که
هستند شادان دل و تندرست
دگر گفت
از راه دور و دراز شدی رنجان در نشیب و فراز
فرستاده گفت
ای گرام مایه شاه ابی تو مبیناد کس پیشگاه زهر کس که پرسی به کام تو اند همه پاک زنده به نام تو اند من هم بنده ای شاه را ناسزا چون این برتن خیش ناپارسا پیامی دروج آوریده به شاه فرستنده پرخشم و من بیگنا بگویم چو فرمایدم شهریار پیام جوانان ناهوشیار
بفرمود پس تا زبان برگشاد شنیده سخن سر به سر کرد یاد
به پیش ما بیا و نزدیک من بنشین. گرامی هستی و از سوی پسران من آمده ای.
سپاسگزارم ای شاه جان.
از دو پسر عزیز ما چه خبر آورده ای؟ شاد و دلخوشند؟
دلخوشند به سروری و تندرستی شما.
از احوال چین و خاور و مردمان چه آگاهی داری؟
از آنجا تا به پیشگاه شما در راه هر که دیدم و هر چه شنیدم به نیکی از شما یاد کرده و سخن گفته. همه به نام شما زنده اند شهریار.
چرا سر بلند نمی کنی و در چشمان ما نمی نگری؟ آیا سلمتور را آسیبی رسیده است؟
خیر سرورم، هر دو درود فراوان به پیشگاهتان رساندند. تنها رساننده پیامی هستم از جانب ایشان، درشت و سخت. بازگو کردنش برایم آسان نیست مگر به فرمان خود شهریار.
میشنوم، بگو.
شرمسارم که فرستادگان شاهان چین و خاور خشمگین بودند و من بیگناه.
هرچه باشد در امانی و گرامی، لب به سخن بگشای و نترس.
آنان از بخشش شما غمگین و دلفکارند. از اینکه چین و خاور و روم به ایشان رسیده و ایران زمین به ایرج شاه والا. ایشان خود را برای تخت و تاج کیانی هنرمندتر و شایستر می دانند. خواستند که این به گوش شما برسد و تا زمان از دست نرفته تدبیری کنید. مرا گفتند تا به پیشگاه شما برسم چون این گویم: جایی به کاخ فریدون فرود، نخستین زهر دو پسر ده درود. پس آنگه بگویش که ترس خدای، بباید که باشد به هر دو سرای. سه فرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیز پیداز خورد. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زو فرو برد سر. گفتند با شما بگویم که رای دیگری زنید تا زمان از دست نرفته است.
زمان به چه کار از دست برود؟
اگر شما تاج و تخت را از ایرج شاه پس نگیرید و به این بزرگواران ندهید، لشکری برای نبرد به سوی شما روانه خواهند کرد.
شگفتا شگفتا. سر بالا بگیر و شرمسار نباش. روزگار چرخش فراوان دارد.
هر دوی ایشان را نمی دانم چه شده. بسیار خشمگین بودن و نام و نشان همیشگی نداشتن. آدمی از این پیش آمد تنها افسوس می خورد.
به ایشان پاسخی در خور خواهم فرستاد. اندکی بیاسای تا با پاسخ پیام روانت کنم.
خدمت گذارم سرورم.
اینم از دو دیده گرامی ما. شاید می اندیشند که برای همیشه پیروز و جاودان خواهند ماند. همان گذر زمان که پشت مرا خمیده کرد، پشت آنان را نیز چنین کند. تنها ایشان شرمسار و پشیمان خواهند بود از کردار خویش و من نه.
فریدون در آن چه فرزندانش گفته بودند نگریست و دلش آکنده از اندوه شد. اینک که پیر شده و موی او سفید گشته بود، فرزندانش به خیر سری چنین او را پند می دادند:
جوان را بود روز پیری امید، نگردد سیه موی گشته سفید. چه سازی درنگ در این جای تنگ، که شد تنگ بر تو سرای درنگ. جهان مر تو را داد یزدان پاک، ز تابنده خورشید تا تیر خاک. همه با آرزو ساختی رسم و راه، نکردی به فرمان یزدان نگاه. نکردی به جز کجی و کاستی، نکردی به بخشش در اون راستی. سه فرزند بودت خردمند و گرد، بزرگ آمده نیز پیداز خورد. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زو فرو برد سر. یکی را دم اژدها ساختی، یکی را به ابرندر افراختی. یکی تاج بر سر به بارین تو، برو شاد گشته جهان بین تو. نه مازو به مام و پدر کمترین، نه بر تخت شاهی نندر خریم. ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مباد آفرین. اگر تاج از آن تارک بیبها شود دور و یابد جهان زورها، سپاری به دو گوشه از جهان نشیند شما از تو خست نهان. وگر نه سواران ترکان و چین، هم از روم گردان جوینده کین، فراز آورم لشکر گرزدار، از ایران و ایرج برآرم دمار.
دو پسر سرشار از درشتی و ناسپاسی بود. فریدون به دو پهم بکشاد گوش، چو بشنید مغزش برآمد به جوش. فرستاده را گفت
ای هوشیار، نیاید تو را پوزش اکنون بکار، که من چشم از ایشان چنین داشتم، همی بر دل خیش بگذاشتم، که از گوهر بعد نیاید بهی، مرا دل همی دادی ناگهی. بگو آن دو ناپاک بیهوده را، داهر من مغز پالوده را، منوشه که کردید گوهر پدید، درود از شما خود بدین سان سزید.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ورزش تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
با سلام دیگر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 1-2-3 ورزش، با قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز کانال رادیو تاجیکی هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدا با هم سری بزنیم به مهمترین رویدادها و اخبار ورزشی در روزهای جاری. تیم ملی فوتبال تاجیکستان این روزها تمرینات خودش رو در قطر آغاز کرده. هدف از این اردوی تمرینی آماده سازی تیم برای مسابقات ماه ژوئن مقابل تیم‌های ملی کامبوج و فیلیپینه. لازم به ذکر که تیم ملی تاجیکستان در تاریخ 5 ژوئن یک بازی دوستانه با کامبوج برگزار می‌کنه و در تاریخ 10 ژوئن هم دومین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 رو با فیلیپین برگزار خواهد کرد. پیش از این مربیان تیم ملی تاجیکستان ترکیب تیم رو برای مسابقات مقابل کامبوج و فیلیپین اعلام کرده بودند که شامل 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 8 هافبک و 5 مهاجم بود که به اردوی تیم ملی تاجیکستان دعوت شده بودند. پایان تورنمنت کافا در رده سنی نوجوانان با قهرمانی تیم ملی فوتبال تاجیکستان همراه بود. در این رقابت‌ها همچنین عباس رفیع مهاجم تیم فوتبال ایران و تیم آکادمی فولاد با 4 گل عنوان بهترین گلزن این مسابقات رو از آن خود کرد و جایزه ویژه‌ای رو به رسم یاد بود از مدیران برگزاری تورنمنت کافا دریافت کرد. رفیع محصول آکادمی باشگاه فولاد خوزستانه به بیش از 6 سال در این باشگاه حضور داره. شنوندگان عزیز و محترم، به بخش گزارشی برنامه 1-2-3 ورزش خوش اومدید. در ادامه توجه شما رو جلب میکنیم به چند گزارش مهم ورزشی.
فوتسال بانوان عنوان سومی جام ملت‌های آسیا رو به خودش اختصاص داد.
ما در مسابقات آسیایی چین در واقع با نیت قهرمانی رفتیم، ولی خب حالا صعود جام جهانی هم یکی از اهداف تیم ملی فوتسال بانوان ایران بود که خوشبختانه اتفاق افتاد و فکر میکنم که برای حضور در جام جهانی باید در واقع مسابقات تدارکاتی بیشتر داشته باشیم.
این در حالیه که در 2 دوره قبل عنوان قهرمانی به نام ایران ثبت و ضبط شده بود.
بازی دوستانه خب متاسفانه ما معطوف بود فقط به مسابقات کافا، که به هر حال سطح و لول این تورنمنت برای تیم ملی ایران که قهرمان آسیا هستش پایین هست، ولی خب بعد ما 2018 هیچ رقابتی با تیم ژاپن و تایلند که رقیبان اصلی ما هستن نداشتیم.
درسته که عنوان قهرمانی این دوره از جام ملت‌های آسیا به ایران نرسید، اما موفق به کسب سهمیه حضور در اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان شد.
خوشبختانه حالا ما کسب سهمیه رو داشتیم و امیدوارم که بچه‌ها بتونن با تمرینات و برنامه‌ریزی‌هایی که برای آینده‌شون میشه بتونن هم در مسابقات کشورهای اسلامی که پیش رو داریم و هم در جام جهانی بهتر و قدرتمندتر ظاهر بشن.
حالا با تصمیم فدراسیون فوتبال سرمربی عوض شد و شهرزاد مظفر جایگزین فروزان سلیمانی شد.
یه ذره ما یه نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، فوتسال ما حالا میتونه در آسیا حرف اولو بزنه و انشالله حالا با جام جهانی هم که داره از 2025 شروع میشه انشالله باید خیلی جدی‌تر بگیریم فوتسال بانوان.
شهرزاد مظفر در سال 1384 به عنوان اولین مربی تیم ملی فوتبال بانوان پس از انقلاب برگزیده شد و تا سال 1389 در این سمت باقی ماند.
کشور ما دیگه جوشان استعدادهاست واقعا.
در سال 1389 پس از جدایی از تیم ملی فوتبال به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران انتخاب شد و تا سال 1393 در تیم ملی مشغول فعالیت بود.
همه تلاشمون رو داریم میکنیم واقعا برای اینکه یک به قول معروف تحولی در بخش مربیگری، در بخش آموزش مربیگری ایجاد بشه.
در هر صورت تیم ملی فوتسال بانوان ایران حدود 6 ماه وقت داره تا خودشو برای جام جهانی آماده کنه و شهرزاد مظفر این وظیفه رو داره تا تیم رو به بهترین شرایط برسونه. از حالا فدراسیون فوتبال تمام تلاش خودش رو میکنه تا دختران فوتسالیست پاییز در جام جهانی خوش بدرخشه.
شنوندگان عزیز برنامه ورزشی، در ادامه همکارم مروری داره بر مهمترین اخبار و رویدادهای مهیج دنیای فوتبال و ورزش. با ما همراه باشید. با هم سری بزنیم به مهمترین رویدادها و اخبار ورزشی در روزهای جاری.
مسابقات کشتی رنکینگ اتحادیه جهانی در مغولستان ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در اولانباتور برای تیم ایران در وزن 70 کیلوگرم محمد علی عموزاد با ویشال کلیرامانا از هند و علی اکبر فضلی با تومور اوچیر از مغولستان کشتی می‌گیرند و در صورت پیروزی مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی به مسافه هم می روند. همچنین در 79 کیلوگرم که مسابقات هم به صورت دوره‌ای و در دو گروه 3 نفره برگزار می شود، فریبرز بابایی با دو کشتیگیر از مغولستان روبرو می شود و در وزن 97 کیلوگرم احمد بزری پس از استراحت در دور اول به مسافه برنده دیدار روسیه و مغولستان می روند. در همین چارچوب یونس امامی در دیدار پایانی وزن 74 کیلوگرم با نتیجه 4-3 امیر محمد یزدانی را شکست داد و ضمن کسب مدال طلا صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی کرواسی شد. تیم ملی والیبال ایران در دومی دیدار تدارکاتی خود در اردوی ایتالیا نتیجه را به حریف واگذار کرد تا نتیجه 2 مسابقه دوستانه 1-1 مساوی شود. این بازی در شهر پادووا برگزار شد و تیم کشورمان در 3 دسته پیاپی با امتیازهای 25-22، 25-21 و 25-19 نتیجه را به ایتالیا تیم پنجم رده‌بندی جهانی واگذار کرد. تیم والیبال ایران 21 خرداد در هفته نخست لیگ ملت‌ها در ریو دو ژانیرو به مسافه برزیل می‌رود و در ادامه بازی‌های هفته نخست با تیم‌های آمریکا، اسلوونی و اوکراین مساف خواهد کرد. تیم والیبال ب ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ ملت‌های آسیای مرکزی 3-0 ازبکستان میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد پیاپی به دور دوم مسابقات صعود کرد. مرحله دوم رقابت‌ها روزهای 12 و 13 خرداد برگزار می‌شود و شاگردان پیمان اکبری به مسافه پاکستان و قزاقستان می‌روند. دو و میدانی ایران با 2 مدال طلا و 1 نقره به کار خود در 26مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی پایان داد. در رده‌بندی مدالی مجموع مردان و زنان چین در صدر ایستاد. ایران با 2 مدال طلا ریحانه مبینی و محمد رضا طیبی و 1 نقره علی امیریان در رده هفتم قرار گرفت. در این دور از مسابقات 38 کشور حضور داشتند. اما 37مین دوره مسابقات بین المللی تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان با نایب قهرمانی ایران خاتمه یافت.
کاپسن ترکیه‌ای فاتح مرحله پنجم تور ایران آذربایجان از سرعین تا تبریز شد. طاهر یگوت از ترکیه به عنوان نفر نخست از خط پایان عبور کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد و مایکل میکیاس و آیدین علیاری به ترتیب از تیم آلمان و تیم ملی ایران دوم و سوم شدند. پیراهن طلایی نصیب سعید سفرزاده از تیم ملی ایران شد و پیراهن قرمز نیز به دانیل پرونسکی از قزاقستان اختصاص یافت و مایکل میکیاس از آلمان پیراهن‌های سبز و سفید را از آن خود کرد.
میخواهم از این فرصت استفاده کنم اعلام کنم که بسیار خوشحال هستم که به عنوان بهترین دوچرخه سوار زیر 23 سال این تور انتخاب شدم.
پرونده تور 37 بسته شد و در تیمی آلمان اول، ایران با 2 ثانیه اختلاف دوم و ترکیه هم سوم شد.
پاریس سن ژرمن با تأخیر همتیمی‌های مهدی طارمی فاتح رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی آلیانس آرنا مونیخ برگزار شد، تیم پاریس سن ژرمن با 5 گل اینتر ایتالیا را در هم کوبید و نخستین بار لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اینتر در این بازی فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد و از روی نیمکت نظاره‌گر عملکرد همتیمی‌هایش بود. در این بازی دزیر دوئه 2 بار، اشرف حکیمی، خویچا کواراتسخلیا و مایولو هر کدام یک بار برای پی اس جی گلزنی کردند تا با نتیجه کوبنده اینتر را شکستند. هواداران پاریس سن ژرمن روی سکوهای آلیانس آرنا به اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی واکنش نشان دادند و با نصب بنری با این محتوا که نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید به حمایت از فلسطین پرداختند. هفت باشگاه دیگه برتری از سوی AFC مجوز حرفه‌ای دریافت کردند.
با اعلام مصطفی زارعی مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، هفت باشگاه لیگ برتری مجوز حرفه‌ای AFC را دریافت کردند.
هفت باشگاه آلومینیوم عراق، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، باشگاه پرسپولیس تهران، باشگاه فولاد خوزستان و باشگاه تراکتورسازی تبریز و گلگهر سیرجان موفق شدند که مجوز ACL الیت یا مجوز مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا رو دریافت بکنند.
شش باشگاه ملوان بندر انزلی، خیبر خرم‌آباد، چادرملو اردکان، ذوب‌آهن اصفهان، مصر رفسنجان و نساجی هم مجوز حرفه‌ای ملی را اخذ کردند.
با اعلام مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، سه باشگاه هوادار شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان هیچ مجوز حرفه‌ای دریافت نکردند و فصل جدید فوتبالی را باید با سه امتیاز منفی شروع کنند.
باشگاه‌ها در صورتی که در سال اول نتونند مجوز ملی دریافت کنند، سه امتیاز ازشون در برابر لیگ بعد کسب میشه. سال دوم به طور متوالی اگر نتوانند مجوز دریافت کنند، 6 امتیاز ازشون کم میشه و برای سال سوم سقوط دیده شده. این باشگاه ها محروم از جذب بازیکن خارجی هم خواهد.
اما چرا زیان های انباشته چند صد میلیاردی برخی باشگاه ها مانع صدور مجوز حرفه ایشون نشد؟
مشاورها رو به باشگاه ها منتقل کردیم که ادامه این فعالیت و این زیاندهی منجر به این خواهد شد که در سالیان بعد باشگاه‌ها نتونن مجوز دریافت بکنن. اما صرف زیانده بودن باعث نمیشه باشگاه‌ها مجوز دریافت نکنن.
و در نهایت هشدار به مدیران باشگاهی که در فصل نقل و انتقالات تم به قراردادهای چند صد میلیاردی میدن.
قطعا در آینده نچندان دور دچار مشکلات بسیار زیادی خواهیم شد که کوچکترینش اینه که باشگاه‌های ما نتوانن مجوز دریافت بکنند. بزرگترینش ورشکستگی صنعت فوتباله.
صدور مجوز دو باشگاه تازه لیگ برتری شده فجر شهید سپاسی و پیکان به همراه سایر باشگاه لیگ یکی در حال بررسیه.
در پی حواشی داوری دیدار نهایی جام حذفی فوتبال ایران، احمد دنیامالی در دستوری صریح به معاون ورزش قهرمانی خواستار تسریع در بررسی رخدادهای داوری این مسابقه با محوریت فدراسیون فوتبال شد. در پایان مرحله چهارم تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان، سعید سفرزاده از تیم ایران بر سکوی نخست ایستاد.
مرحله چهارم 37مین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان از مسیر تبریز به سرعین استان اردبیل به مسافت 198 کیلومتر برگزار شد. رکاب زنان بعد از عبور از شهر نیر، اولین شهرستان استان اردبیل، خودشان را به خط پایان در شهرستان سرعین رساندند. در مرحله چهارم هم 7 تیم از رکاب زنان خارجی و 4 تیم داخلی از کشورمان هم حضور داشتند. در پایان مرحله چهارم این رقابت ها سعید سفرزاده از تیم ملی ایران به نشان طلا و پیراهن طلایی دست یافت و رکاب زنان آلمانی و ترکیه‌ای هم به ترتیب دوم و سوم شدند.
تقریبا میشه گفت سنگین ترین مسیر تور بود. اشراف داریم به این مسیر، چندین سال مسابقه داریم تو این مسیر.
My name is Mikas Makale. آقای ماکوس هستن از کشور آلمان، تیم بایک اید. ایشون موفق شدن مقام دوم رو کسب کنن و همچنین در پیراهن ها پیراهن بهترین بازیکن زیر 20 سال و پیراهن سرعتی اسپلیت رو کسب کردن.
سید مهدی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، سرعین.
و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقال تی از تیم فوتبال پرسپولیس تهران، میلاد سرلک برای دو فصل با محمد خداوندلو برای سه فصل دیگر قراردادشون را تمدید کردند. همچنین وحید امیری هافبک پرسپولیس بعد از نزدیک به 9 سال پوشیدن پیراهن این تیم رسما از جمع سرخپوشان جدا شد. گروه بندی رقابت‌های لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا اعلام شد و تیم طبیعت ایران با نمایندگان چین و مغولستان همگروه شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان بسکتبال آسیا 17 تا 23 خرداد با حضور 9 تیم در شهر دبی امارات برگزار خواهد شد. برترین های هفته پایانی کورس بهاره گنبد کاووس معرفی شدند.
مسابقات کورس بهاره گنبد کاووس پس از 8 هفته رقابت حالا به ایستگاه پایانی خود رسید. در هفته قهرمانی مسابقات با شرکت 64 رأس اسب در 7 دور و در مسافت‌های 1700 متر برگزار شد. دست اندرکاران برگزاری مسابقات برای هفته قهرمانی بیش از 3 میلیارد تومان جایزه در نظر گرفته بودند. معاون فدراسیون سوارکاری آقای عبدالحکیم ایدری:
در روزهای عادی شاید 1 میلیارد و 200 1 میلیارد و 300 جایزه داشتیم، ولی چون امروز ردای بالا دارن شرکت می‌کنن، بیش از 3 میلیارد تومان امروز برای یک روز داره اهدا میشه.
اما در پایان این رقابت‌ها نور محمد بهادر در دور اول و سوم قهرمان شد. در دور دوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم آرمین کریمی، محمد رضا نوری، آرمین آقاتابای، کمال دانیجتا و یاسر زاری هم تونستن عناوین قهرمانی را به دست آورند. مسابقات از هفته آینده در شهرستان بندر ترکمن برگزار خواهد شد. مجید مارانبایی، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد کاووس.
شنوندگان عزیز و محترم، شما را تو برنامه بعد به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون. عزیزان همراه، فرهنگنامه تکرارش آماده است، تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
هج گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی، هواداران گفتارهای فرهنگی و ادبی از بخش تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و از یکایی که شما عزیزان دعوت میکنیم که تا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: صدای نقش آفرینی ایران در نظام نوین بین المللی و اخبار فرهنگی. در روزگاری که جهان با شتاب خیره کننده در حال بازتعریف معادلات قدرت است و در شرایطی که نظم بین الملل در گذرگاه بحرانی میان ستیز و سازش سرگردان است، بار دیگر نگاه ها به تهران دوخته شد. تهران میزبان یکی از مجامع بین المللی در حوزه دیپلماسی منطقه بود. مجمع گفتگو